در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 12 آذر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با دوم ماه دسامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان. مجله یک ساعت است و اجازه بدید که پیش از هر چیز دیگه سلام گرم همگی ما در رادیو فردا رو تقدیم همگی شما در گوش و کنار ایران و جهان کنیم، مخصوصا شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه، به خاطر اینکه شنوندگان شب بیدار و وفادار ما هستید. الهی روان شد هستم. در این مجله یک ساعته شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. دبیر خبر این بخش رادیو فردا هم اینجا همراه ماست. بشنویم از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها رو.
با درود فراوان، سنای آمریکا شامگاه پنج شنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. 99 سناتور به این تحریم 10 ساله که 20 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون وضع شده بود رأی مثبت دادند. این مصوبه سنای آمریکا پس از امضای رئیس جمهوری به صورت قانون در خواهد آمد و تا سال 2026 معتبر خواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس این طرح بیشتر از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده بود و انتظار می‌رود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کند. قانونگذاران آمریکایی می‌گویند که این تحریم‌های 10 ساله به واشنگتن اجازه می‌دهد در صورت نقض مفاد برجام از سوی تهران ایران را مجازات کند. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تصویب طرح تحریم 10 ساله در مجلس نمایندگان آمریکا را نقض مفاد برجام خوانده بود. در خبر دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 نخواهد کرد. آقای اولاند که در نظرسنجی‌ها بسیار نامحبوب معرفی شده میگوید قصد دارد به حزب سوسیالیست بخت پیروزی در انتخابات سال آینده را بدهد تا بر محافظه‌کاران و تندروها پیروز شوند. پیش بینی می شود که مانوئل والز نخست وزیر کنونی فرانسه بتواند در انتخابات مقدماتی این حزب در ماه ژانویه از سایر رقبایش پیشی بگیرد. محافظه‌کاران فرانسه در حزب جمهوری‌خواه در نخستین دور انتخابات حزبی خود فرانسوا فیون را به عنوان نامزد انتخاباتی معرفی کرده بودند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل سال 2017 در این کشور برگزار خواهد شد. همزمان با پیشروی نیروهای ویژه ارتش سوریه به سوی شرق حلب، روز پنج شنبه دولت روسیه خواستار ایجاد کریدوری برای رساندن کمک‌های امدادی و خروج مجروحان از این شهر شد. به رغم انتقادهای جهانی و هشدار سازمان ملل از خطر تبدیل شدن شهر حلب به یک گورستان بزرگ، نیروهای دولتی همچنان به حملات خود برای بازپسگیری حلب ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای وفادار به بشار اسد در هفته گذشته مناطقی را در اطراف شرق حلب از دست گروه‌های شورشی خارج ساختند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد می‌گوید در حال حاضر در حدود 40% از منطقه حلب در کنترل نیروهای دولتی سوریه است. و در خبری دیگر، دادگاهی در کنیا روز پنجشنبه 2 ایرانی را به خاطر تصویربرداری با موبایل از سفارت اسرائیل با اتهامات تروریستی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این 2 ایرانی که سید نصرالله ابراهیم و عبدالحسین قلی نام دارند، روز سه‌شنبه در یک خودرو با پلاک دیپلماتیک سفارت ایران پس از عکس برداری از سفارت اسرائیل در نایروبی دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، این 2 مرد به ملاقات 2 ایرانی دیگر که به 15 سال حبس محکوم شدند رفته بودند و هنگام بازگشت دستگیر شدند. در سال 2013 دادگاهی در کنیا 2 ایرانی مظنون به عضویت در سپاه قدس را به اتهام طراحی حملات تروریستی علیه اهداف غربی به حبس ابد محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال کاهش یافت. خانم الهی،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه ترین خبرها، و بشنویم که چه ها در این مجله برای شما گردآوری شده است. مجلس سنای آمریکا طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد.
رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد از تهدیدهای توخالی که تاکنون داشته در مورد آتش زدن برجام یا مخالفت تمدید تحریم‌ها با برجام، به احتمال خیلی زیاد ایشون از این تهدیدها دست خواهند کشید.
نوروز به عنوان میراث فرهنگی بشری در فهرست آثار معنوی سازمان یونسکو ثبت شد.
برای اولین بار ما یک میراثی رو شاهد هستیم که به تصویب میرسه که مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌هایی که فارسی زبان هم نیست.
دونالد ترامپ و تازه‌ترین تحولات در فعالیت‌های رئیس جمهوری آینده آمریکا. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها شنیدید، مجلس سنای آمریکا امروز روز پنج شنبه به وقت آمریکا طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران را تصویب کرد. قانونگذاران مجلس سنا این طرح را با 99 رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف تصویب کردند. طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران ماه گذشته نیز با 419 رأی موافق و تنها 1 رأی مخالف توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود. این قانون در حالی تصویب شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در کنگره آمریکا از سناتورهای دموکرات خواست تا به این طرح رأی ندهند. پس از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا به تمدید این طرحها رأی داد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که ایران در صورت عملی شدن تمدید آن به آن پاسخ خواهد داد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، از او در مورد واکنش احتمالی ایران به تصویب و تمدید این قانون پرسیده است.
در جمهوری اسلامی من فکر میکنم که واکنش ها متفاوت خواهد بود. در باب جناح ها یک نوع دو دستگی خواهیم دید. جناحی که مخالف دولت آقای روحانی هست بر طبل کنار گذاشته شدن برجام یا بی نتیجه بودن برجام خواهد کوبید و از این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده خواهد کرد، اما دولت آقای روحانی تلاش میکنه که برجام رو عمل کنه و تلاش میکنه بالاخص با دولت‌های اروپایی که در برجام بودن مذاکره کنه تا تنش‌های مربوط به لغو برجام یا مذاکرات مجدد در مورد برجام توسط دولت آقای ترامپ رو به حداقل برسونه. اما رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد از تهدیدهای توخالی که تاکنون داشته در مورد آتش زدن برجام یا مخالفت تمدید تحریم‌ها با برجام، به احتمال خیلی زیاد ایشون از این تهدیدها دست خواهند کشید.
آقای محمدی، سرنوشت و آینده برجام رو در دولت دونالد ترامپ جمهوری‌خواه چگونه پیش بینی می‌کنید؟
در دوره آقای ترامپ من تصورم این هست که برجام لغو نخواهد شد، چون آقای ترامپ هم در دوره کارزارهای ریاست جمهوری نگفتند که برجام رو لغو می‌کنند، بلکه صحبت از این بود که اون رو مجدداً مورد مذاکره قرار خواهند داد. اما فشارها بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد. تحریم‌های غیر مرتبط با برجام اونها تمدید خواهد شد، تشدید خواهد شد. بالاخص تلاش کنگره در 2-3 سال گذشته متوجه بر این بوده است که سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران رو تحریم کنه. این به احتمال قوی مسیری خواهد بود که کنگره دنبال خواهد کرد و دولت آقای ترامپ هم با کنگره همراهی خواهد کرد.
آقای محمدی، همطور که میدونید تصویب این قانون در مجلس سنا هیچ رأی مخالفی نداشت و در مجلس نمایندگان هم که ماه گذشته به رأی گذاشته شد فقط 1 مخالف داشت. دلیل این همه موافقت با تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در چی هست؟
من فکر می‌کنم این رأی بالایی که سنا لایحه داده و بعد هم رأی قبلی که مجلس نمایندگان داد 419-1 3 معنای مشخص داره. معنی اول این که کنگره به نحو اجماعی تعارضی میان برجام و قانون داماتو یا منع سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌بینه. معنی دوم این که حال و هوای کنگره در 4 سال بعد حال و هوایی نخواهد بود که جمهوری اسلامی مد نظرش باشه یا حال و هوای دولت اوباما و وزارت خارجه آقای کری تغییر خواهد کرد در 4 سال آینده. و نکته سوم این که لابی جمهوری اسلامی در 4 سال آینده امکان موفقیت چندانی برای کار با کنگره نخواهد داشت.
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران را تصویب کرد. قانونگذاران مجلس سنا این طرح را با 99 رأی مثبت و بدون رأی مخالف تصویب کردند. مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی در مورد واکنش احتمالی ایران به تصویب تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله ایران به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و ما شما شنوندگان خوبمون، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این آقایونی که خودشون رو شاگردان امام میدونن، همون امام خمینی گفتن که مجلس در رأس امور است. مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. چطوری وزرا رو استیضاح میکنه؟ یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شما است، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد، تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو، تقاضای تنبیه و مجازات، اگه دست شدن برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه.
آقای لاریجانی دست از سر آقای محمود طاهری بردار. این بنده خدا فقط سوال کرد 62 حساب، نگفت چقدر پول داریشه.
به شکرش باقیه، بازم توی 300 تا نماینده یک دونه نماینده مردمی اونجا وجود داره.
جناب آقای حسن روحانی، مثل که یادتون رفته رئیس جمهوری، مگر نظارت بر اجرای قانون اساسی جزء اولین وظایف شما نیست؟ پس چرا از 86 آن در مورد آقای محمود صادقی دفاع نکردین؟ تازه وزیر اقتصاد شما میاد تو تلویزیون و مسئله حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه رو توجیه میکنه. بارکلا به تو و به وزیر اقتصاد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
از برهم زدن جلسه سخنرانی نایب رئیس مجلس و تلاش برای بازداشت نماینده تهران تا دائمی شدن نظارت بر عملکرد نمایندگان، مجلسی که قرار بود روزگاری در رأس امور باشد، حالا در ایران امروز کجای امور است؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
پرونده ثبت جشن نوروز در فهرست آثار معنوی سازمان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی بشریت با مشارکت 12 کشور پس از 2 سال به سرانجام رسید. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
جشن نوروز و فرهنگ پخت نان لواش، دو سنت مشترک میان ایران و تعدادی از کشورهای دیگر که در فهرست میراث معنوی بشری سازمان یونسکو ثبت شدند. فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگ ایران، میگوید که روز چهارشنبه پرونده چند ملیتی نوروز در سازمان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت شده است. پیشتر پرونده نوروز در مهر ماه سال 88 با عضویت 7 کشور در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده بود، اما در سال 93 5 کشور دیگر یعنی عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان تقاضا کردند که به این پرونده بپیوندند و حال این پرونده با مشارکت مجموعاً 12 کشور با مدیریت ایران به عنوان بزرگترین و کهن‌ترین مواریث معنوی جهان به ثبت رسید. اما یونسکو یک فهرست مادی دارد و یک فهرست معنوی. آثاری که ملموس و مادی اند، نظیر میدان نقش جهان، در فهرست مادی قرار میگیرند و میراثی که ناملموس اند، نظیر نوروز، در میراث معنوی یونسکو. پیش از ثبت معنوی نوروز، سازمان یونسکو تنها آثاری را که مختص ایران بود ثبت کرده بود و این نخستین بار است که مراسمی با مشارکت چندین کشور ثبت می شود. 12 کشور صاحب این میراث معنوی شامل ایران، هندوستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان می شوند. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه ایرانی مقیم استرالیا، فهرست میراث معنوی یونسکو و همچنین اهمیت حضور چندین کشور در ثبت معنوی یک مراسم را چنین توصیف می‌کند.
اصطلاحی دارند اونجا در برنامه هاشون میگویند میراث معنوی در مقابل مثلا میدان نقش جهان یا هر چیز دیگری از اون قبیل که میراث محسوس و ملموس و مادی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن میراث معنوی و بنابراین نوروز یک میراث معنوی. چیزی که هست الان اهمیت این موضوع به خصوص اینه که برای اولین بار ما یک میراثی رو، همین نوروز رو، شاهد هستیم که به تصویب میرسه که مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌هایی که فارسی زبان هم نیستن، برخی از اونها و مثل ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امثال اینها که اینا شاخه‌های گوناگون زبان ترکی رو صحبت می‌کنن باش و زبانشون هست.
نوروز در ایران و افغانستان آغاز کننده سال نو و تقویم تازه است و در تعدادی از دیگر کشورها نظیر تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، سوریه، گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، چین، ترکیه، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان و ازبکستان تعطیل رسمی است و جشن گرفته می شود. محمد علی دادخواه، مؤلف کتاب نوروز و فلسفه هفت سین که به چاپ 18 رسیده است، نوروز را آیینی برای نزدیک کردن بشریت به یکدیگر توصیف می کند.
نوروز تنها یک جشن و بزم نیست. نوروز یک فرهنگ است، یک آیین است و یک میراث بزرگی که در طول تاریخ بشریت فرانسس انسان را از کمترین فعالیت به برترین تکاپو فرا خواند. زیرا نوروز هنگامی رخ می‌دهد که جهان به جنبش، به شادی، به کار پرداخته و این آیین دیرپا نیست انسانی را به شادی فرا می‌خواند.
مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در سال 88 روز 21 ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد توصیف شده است. در نشست روز چهارشنبه یونسکو که در آدیسا بابا انجام شد، همچنین فرهنگ پخت نان لواش به طور مشترک میان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه ثبت شد.
قوقایی که در روسیه در پی اسارت جنجالی اخیر رئیس جمهوری ترکیه برپا شده بود، در حال فروکش کردن است. وزیر خارجه روسیه در سفر به ترکیه مذاکرات با همتای ترکش را بسیار رضایت بخش توصیف و تاکید کرد هیچ دلیلی مانع از عادی سازی روابط روسیه و ترکیه نخواهد شد. نگرانی ها از تنش های احتمالی جدید میان مسکو و آنکارا در پیان شدت گرفت که در روزهای گذشته رجب طیب اردوغان اعلام کرد ارتش ترکیه برای خاتمه دادن به حکومت بشار اسد وارد سوریه شده است. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، برای سومین بار طی چند روز گذشته درباره اوضاع سوریه تبادل نظر کردند و آخرین تماس تلفنی در پی آن انجام شد که اردوغان هدف ارتش ترکیه در سوریه را پایان دادن به حکومت بشار اسد اعلام کرد. پنجشنبه یوری اوشاکوف مشاور بین الملل رئیس جمهور روسیه گفت اردوغان در گفتگو با پوتین موضع خود را تشریح کرد. او در این حال افزود که نمیتواند بگوید آیا این توضیحات مورد پسند روسیه بوده یا نه. همزمان میخائیل بگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهارات رئیس جمهور ترکیه را مغایر به توافقهای دو جانبه و تعهدات بین المللی ترکیه دانست و سرگی ریابکوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه گفت موسکو نگران است که کشورهای حامی مخالفان بشار اسد حاضرند برای سرنگونی وی به ابزار نظامی متوسل شوند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک مسئول دفتر ریاست جمهوری ترکیه که هویتش فاش نشده نوشت نباید سخنان اردوغان بر اساس معنای ظاهری آن مورد قضاوت قرار گیرد. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پنجشنبه به ترکیه سفر کرد در نشست مشترک مطبوعاتی با مولود چاوشوغلو همتای ترکش گفت
در همکاری های عملی تمرکز ما نه بر اظهارات یک جانبه افراد بلکه بر توافق های رؤسای جمهور دو کشور است و می توانم به شما اطمینان دهم که این توافق ها هم در عرصه دیپلماتیک و هم نظامی امنیتی در حال اجراست و ما انتظار داریم همکاری نزدیک روسیه و ترکیه پیرامون سوریه نقشی مهم در اجرای تصمیمات بین المللی ایفا کند.
چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه طی نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کشورش گفت تروریست های حکومت اسلامی النصره و یگان های مدافع خلق همگی هدف عملیات ارتش ترکیه هستند. اما به گفته وی اگر راه حل سیاسی برای بحران سوریه یافت نشود این کشور همواره مقر تروریسم خواهد بود. او تاکید کرد ترکیه بشار اسد را مسئول خشونت ها در سوریه می داند. اما به همکاری با روسیه و سایر کشورها برای حل سیاسی این بحران ادامه خواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که روزنامه فایننشال تایمز پنجشنبه از مذاکراتی خبر داد که در روزهای گذشته میان اپوزیسیون سوریه و روسیه با میانجیگری ترکیه در آنکارا برگزار شد. بر پایه این گزارش، هرچند این اولین بار نیست که مخالفان بشار اسد با مسکو وارد مذاکره می شوند، اما برای نخستین بار تعداد قابل توجهی از گروه های معارض در این گفتگوها شرکت کردند و ضمناً این مذاکرات بدون اطلاع آمریکا انجام شد. لاوروف وزیر خارجه روسیه در این باره گفت
در شرایطی که مسئولین سازمان ملل که وظیفه ایجاد شرایط گفتگوی فراگیر ملی سوری‌ها را دارند به دلایلی نمی‌توانند از عهده این کار برآیند، ما نمی‌توانیم تا ابد منتظر بمانیم و به کمک ترکیه در تلاشیم شرایط لازم برای آغاز این گفتگوها را فراهم آوریم.
ارتش سوریه و متحدانان طی روزهای گذشته دست به پیشروی‌های عمده‌ای در حلب زدند، اما شورشیان می‌گویند حاضر نیستند مناطق تحت کنترل خود را ترک کنند. الکسی مارتینوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه برای پایان دادن به دوران اسد صرفاً واکنش به تحولات اخیر است.
سقوط حلب باعث تضعیف مخالفان میانه رو و قدرتگیری عناصر تندرو در جنبش اعتراضی سوریه خواهد شد که به ضرر ترکیه است. اگر ترکیه نیروهای بیشتر به سوریه اعزام کند می تواند موقعیت بهتری در مذاکرات آتی پیرامون تجزیه احتمالی سوریه به دست آورد. باید دید در پی این اظهارات جنجالی چه گامهای عملی برداشته خواهد شد.
ترکیه در اوایل شهریور ماه رسماً از آغاز عملیات ارتش این کشور در خاک سوریه با هدف بیرون راندن حکومت اسلامی از شهر جرابلوس در مرز سوریه خبر داد و در روزهای گذشته اعلام کرد ارتش این کشور به شهر الباب واقع در شمال شرقی حلب رسیده. همزمان با مبارزه با داعش، دولت ترکیه خواستار عقب نشینی نیروهای کرد به شرق فرات شده و گفته است که تشکیل منطقه خودگردان کردها در شمال سوریه را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
از مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان تا اظهار نظرهای مثبتی که از مسکو به گوش می‌رسد، به نظر میاد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هفته‌ها قبل از رسیدن به کاخ سفید واشنگتن مسیر متفاوتی را برای سیاست خارجی کشورش ترسیم کرده. ترامپ همچنین در ادامه انتخاب وزرایش تکلیف یکی دیگر از وزارتخانه‌های کلیدی را هم روشن کرد. استیون مناچین، سرمایه‌داری که دستی هم در تهیه فیلم در هالیوود دارد، به عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب شد. همکارم کیوان حسینی در ادامه نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات درباره فعالیت‌های رئیس جمهوری بعدی آمریکا.
از 4 پست کلیدی کابینه آمریکا، یعنی وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری و دادستانی کل، تا اینجای کار تکلیف 2 پست روشن شدند. دادستانی کل که به جف سشنز سپرده شده بود و چهارشنبه هم نام وزیر خزانه‌داری بعدی منتشر شد، استیون منوچین، یک بانکدار با سابقه که روابط نزدیکی با وال استریت دارد و سالهای اخیر نیز یک کمپانی تولید فیلم را اداره می‌کرد. او یکی از فعالین اقتصادی مهم در ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ بود که در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزه انتخاباتی آقای ترامپ نقشی مهم ایفا کرد. آقای منوچین در کنار ویلبر راس که به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شده، مسئول بخش مهمی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ برای کاهش مالیات، تغییر در توافق‌های تجاری با کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی در زیرساخت‌های آمریکا خواهد بود. همزمان آقای منوچین کسی است که می‌تواند با طراحی تحریم‌های تازه علیه ایران برای توافق هسته‌ای برجام نیز موانع قابل توجهی به وجود بیاورد. بعد از انتخاب وزیر خزانه‌داری، حالا همه در انتظار انتخاب‌های آقای ترامپ برای 2 پست مهم بعدی هستند: وزارت خارجه و وزارت دفاع. میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات سال 2012 که به عنوان یکی از نامزدهای وزارت خارجه مطرح است، روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان انتخابات با دونالد ترامپ دیدار کرد. و البته این دیدار شباهتی به دیدار قبلی نداشت. آقای ترامپ و آقای رامنی این بار در یکی از لوکس‌ترین رستوران‌های نیویورک به نام ژان جورج که در هتل بین‌المللی ترامپ قرار دارد با هم شام خوردند. پیش غذا سوپ سیر، پای سرخ شده قورباغه و صدف با گلکلم کاراملایز شده و غذای اصلی استیک و گوشت دنده. دسر هم کیک شکلاتی. این اطلاعات ظاهراً بی ارتباط به افکار عمومی همه آنچه بود که توسط تیم آقای ترامپ درباره این نشست منتشر شد. و زمانی که آقای رامنی در برابر خبرنگاران با سوالات بسیار درباره محتوای این دیدار روبرو شد، گفت که مذاکرات خوبی درباره امور جهان با دونالد ترامپ انجام داده است. برای پست وزارت خارجه کماکان نام‌های دیگری مانند رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی و جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل نیز مطرحند. برای وزارت دفاع نیز کماکان ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس که زمانی در عراق و افغانستان حضور داشته به عنوان بخت اصلی این پست مطرح است. آقای ترامپ اگرچه هنوز نام این وزیران را انتخاب نکرده، اما کماکان در سیاست خارجی خود فعال است. او روز چهارشنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان تلفنی صحبت کرد. ساعتی بعد دولت پاکستان متن کامل این مکالمه کوتاه را منتشر کرد. آقای ترامپ در این مکالمه آقای شریف را یک آدم فوق‌العاده توصیف می‌کند که عملکرد بسیار موفقی در پاکستان داشته. او همچنین پاکستان را یک کشور شگفت‌انگیز خوانده و گفته که در این کشور فرصت‌های عظیمی وجود دارند. آقای ترامپ همچنین گفته که پاکستانی‌ها یکی از باهوش‌ترین ملت‌ها هستند. این در حالی است که آقای ترامپ سابقه انتشارات نظرات بسیار منفی درباره پاکستان در کارنامه خود دارد. او در سال 2012 در توییتی نوشت که پاکستان دوست آمریکا نیست و از کمک‌های مالی آمریکا به این کشور انتقاد کرد. وی همچنین در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع می‌کند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی که روز پنجشنبه بیان کرد، بار دیگر ابراز امیدواری کرد که روابط کشورش با آمریکا به شرایط به گفته او عادی بازگردد. آقای پوتین در سخنرانی تلویزیونیش گفت روسیه آماده است که بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید روابطش را با آمریکا استحکام بخشد. دونالد ترامپ در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه سوگند ریاست جمهوری را به زبان خواهد آورد و از میانه همان روز زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
کیوان حسینی گزارش می‌داد و ما خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو در نوبت پخش هستند، اما نخست. سرخط مهمترین خبرها. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. همزمان با پیشروی نیروهای ویژه ارتش سوریه به سوی شرق حلب، روز پنجشنبه دولت روسیه خواستار ایجاد معبری برای رساندن کمک‌های امدادی و خروج مجروحان از این شهر شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که خود را نامزد انتخابات بهار سال 2017 سال آینده میلادی نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت آمریکا خبر داد. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونها را از حبیب روشنزاده بشنویم.
نماینده کشتی ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی باشگاه‌های جهان با شکست از نماینده آمریکا به مقام نایب قهرمانی رسید. در شهر خارکوف واقع در اوکراین در فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی باشگاه‌های جهان، تیم باشگاه رازی از ایران در برابر تیم تایتان مرکوری آمریکا با نتیجه 3-4 شکست خورد و نایب قهرمان جهان شد. جایزه 15,000 دلاری تیم دوم به نماینده ایران تعلق گرفت. 25,000 دلار وجه نقد برای تیم اول اختصاص داده شد. بعد از نمایندگان ایران و آمریکا، نمایندگان کشتی آزاد باشگاهی اوکراین، ارمنستان و گرجستان 3 تا 5 شدند. در روسیه سارا خادم‌الشریعه، بانوی شطرنج باز ایرانی، آخرین بازی خود را در جایزه بزرگ شطرنج بانوان جهان برگزار کرد و در برابر شطرنج باز گرجستان به نتیجه مساوی رسید. در پایان شطرنج باز ایران در مکان 3 قرار گرفت و شطرنج بازان چین و گرجستان اول و دوم شدند. در ایران هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با 4 مسابقه آغاز شد که همراه بود با پیروزی تیم‌های خوزستانی و استقلال تهران هم در بالای جدول خود را به مدعیان رساند. استقلال در 1 مسابقه پربرخورد و پرتنش در قم مقابل سبا با 2 گل پیروز شد. در این بازی درگیری مربیان دو تیم اخراج هر دو نفر را به دنبال داشت و 2 بازیکن تیم سبا هم در دقایق 40 و 55 اخراج و تیم 9 نفره شد. با این پیروزی استقلال خود را تا رده 4 جدول بالا کشید بعد از تیم‌های تراکتورسازی، پرسپولیس و نفت تهران. سبا 14 است. در اهواز فولاد خوزستان تیم رده 6 جدول نفت تهران را که در مکان 3 ایستاده 4-2 شکست داد. تیم دیگر خوزستانی استقلال خوزستان هم در تهران 2-0 بر سایپا پیروز شد. استقلال خوزستان 8 است و سایپا 15. به گزارش شبکه خبر، حسین فرکی سرمربی تیم سایپا به دنبال این شکست استعفای خود را اعلام کرد.
استعفامو اعلام میکنم رسما. من احساس میکنم شاید با نبودن من مشکل حل بشه.
بازی گسترش فولاد تبریز و سپاهان در تبریز 2-1 به سود گسترش فولاد بود. دیداری که هر دو طرف آن را یکی از زیباترین بازی‌های لیگ برتر خواندند. فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد:
بازی امروز بسیار بازی زیبایی بود، یکی از جذاب‌ترین فوتبالایی بود که من تا حالا عمر مربیگری رو نیمکت نشسته بودم. فکر میکنم بین 14 تا 15 تا موقعیت گل نصیب دوتا تیم شد که سهم ما بیشتر بود.
عبدالله ویسی سرمربی سپاهان هم منصفانه معتقد بود گسترش فولاد شایسته پیروزی بود.
چه ما چه گسترش تو هجوم خیلی خوب بودیم، میتونستیم گلای زیادی بزنیم، اما سهم گسترش بیشتر بود و لیاقتشون بردن بود. موقعیت گل خیلی خوبی درست کردن که بهشون تبریک میگم. بازی رو
سپاهان 9 است و گسترش فولاد 11. 4 مسابقه از هفته 12 لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است، از جمله دیدار 2 تیم صدر جدولی تراکتورسازی و پرسپولیس با حریفان. این 2 تیم هر 2 23 امتیازی اند و شاید بازی‌های امروز این 2 را از هم جدا کند. تراکتور در تبریز با پدیده مشهد رده 10 روبروس و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تیم تهی جدولی ماشین‌سازی تبریز را پیش روی دارد. بازی ها به ترتیب ساعت 3:30 و 5:30 بعد از ظهر آغاز می شود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اما روز جمعه دلپذیری براتون آرزو می کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام میکنم. دعوت میکنم بحث تابوی نفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابویی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله ای هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیا به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونین بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن. ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونین بگین فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
ببینید اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقا رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی می‌کنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو می‌خونم تعجب می‌کنم که چقدر جامعه برخورد شدید می‌کنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و می‌بینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان می‌کنیم که این کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش‌ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه‌ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف می‌زنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم نسل‌زاده، اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم نسل‌زاده بعد بپرسم که اساسا از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینید از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده‌های هندی، از خانواده‌های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف به صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میاد، آقا شک کرده به اینی که خانومش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که روی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته، دیگه اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به غلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا غلیان، غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
ببینید، برای من موضع خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یک کمی مثل یک فیلم برگردونم. برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و اینکه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سوال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سوال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده، با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه ای برای فرد و جامعه ایجاد بکنن.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون. اون وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخواید که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه؟
من چیزی که میگم اینه، من با عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرف رو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو، با گناهشم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقدم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر بهتر باشه، اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه، ببینید، من صحبتی که دارم اینه که ببینید این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله، با سوالهای آگاهانهی که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سال ها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهشو، اینا تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی در جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو بر من به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینه، شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خواید مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی، چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه، به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید، نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نهی شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییرات که داریم صحبت میکنیم جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حال نیفتاده؟
بله، ببینین، در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر دلیل اون ازدواج به هم بخوره، توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یه قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام چیزی رو مشخص بکنم اینجا که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوجها شرکت کردم. بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده. درسته؟ من از اون دیدگاه میام. به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانب رو در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین این اونجا ختم میشه. ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه عده اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگه رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم. درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثل مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکنه به کار ببریم و اینها حاوی کلیشه‌های از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. اینکه مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در با زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه‌های جنسی، کمترین نمایه‌های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونشون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه‌های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمع‌بندی کوتاهی اگر از شما بشنویم ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض رو در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیشن. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنین چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقداری شاید من دیدم مثبت تر. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته. ما تا زمانی که حتی در زمینه آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونین یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم، من نمیخوام آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی؟
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینه، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت‌های مختلف را، برای اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده، ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که 2 دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda